أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در تنبیهات مسئله سوم، یعنی مسئله ما یأخذه السلطان الجائر بود، که در این زمین رسیدیم به تنبیه هشتم. تنبیه هشتم عبارت بود از اون چه که در عرض خراجی بودن یک زمین و وجوب خراج بر یک زمین معتبره، کهشون فرمودن سه چیز معتبره و اولین اونها این است که این زمین مفتوحت و انوطن باشه. برای اثبات مفتوحت و انوطن بودن هم ایشون فرمودن که راهکارهای مختلفی وجود داره، یکی علم از طریق شیاعه، یکی شهادت بینه عادله است، یکی هم ظن متآخم للعلم که از طریق شیاع حاصل چی بشود اگر او رو در صورت عدم وجود بینه حجت بدانیم، که حالا ما نکاتی رو راجع به این موارد بیان کردیم. بعدشون وارد شدن فرمودن که حکم عرض عراق چیست. حکم عرض عراق رو ایشون فهمدن این مفتوحت و انوطنه، و در تواریخ متعدد معتبره وارد شده این مسئله، بحثش گذشت. اما راجع به عرض غیر عراق امروز میخوان بحث بکنن. میفرمان که راجع به غیر از ارض عراق، از اون ارضهایی که ذکر شده که اینا مفتوحت و انوطن هستن، یا مشهور احیانا بین مردم که اینها مفتوحت و انوطن هستن، اینجا ما باید بریم مراجعه کنیم که اگر بینه وجود داشته باشه، یعنی دو تا شاهد عادل بیان این مطلب رو شهادت بدن، که احتمال بدیم که اونها علمشون رو به اون چه به شهادت میدهن، یعنی مفتوحت و انوطن بودن این زمین، از سماع به دست آوردن، یعنی اینکه علمشون حسیه، چون میدونید یکی از چیزهایی که در خبر کلن معتبره، چه در خبر واحد از احکام و چه در خبر بینه عدلین در موضوعات، این است که حسی باشد. اگر حدسی بوده باشد، علمی که با حدس باشه به درد نمیخوره. الان این آقا میگه آیا زید فلانی رو کشته یا نه، من میخوام شهادت بدم بله زید کشته. میگن از کجا دیدی خودتون رو کشت؟ میگم نه، به خاطر اینکه عمرو تو خونه بود، زیدم تو خونه بود، هیچ کی دیگه هم تو خونه نبود. بعد زید که آمد بیرون، من که رفتم تو دیدم عمرو مرده، خب معلومه زید کشته، چون قبل از اینکه زیدم بره تو من دیده بودم عمرو نمرده بود. این نشست شهادت حدسی، علم داره طرف، اما تو علمش از طریق حدس، لذا میگن این حجت نیست. نه در خبر از احکام حدسیات حجت است، و نه در خبر از چی موضوعات احکام که بیانه عدلین بوده باشد، تو هیچ کدوم حجت نیست. لذا ایشون میگه که حصول علمی که حاصل از سماع بوده باشد، یعنی از شنیدن، که یک امر حسی است، یا ظن متآخم لارشاد خدمت شما للعلم از شیا، اون رو هم ایشون فرمودن که چه بسا بگیم که معتبره، منتا میگن در این آخری البته تأمل وجود داره، همونجوری که در قول عدل واحد هم تأمل وجود داره، اینا تأملهاش رو قبلا گفتیم. اما اگر که هیچ کدوم از اینا نباشد، یعنی این شخصی که بیانه هست، این بیانه عادله، بیانه عدلین، این دوتا رجل عادل که اومدن شهادت دادن، اینا نه علم دارن، علمی که از سما حاصل شده باشد اگر هم دارن از حدس است، و نه ظن متآخم للعلم دارن که از شیا حاصل شده باشن. فقط این است که یا یک نفره مثلا احیانا، بعد دوتا نیستن یه نفره، و یا اینکه دوتا هستن منتها علم ندارن، یا همچی ظنی چی ندارن، یا ما اون رو معتبر نمیدونیم. اینجا میفرماد که نهایتا حرفشون ظن ایجاد میکنه، و ما قبلا گفتیم که هر ظنی ظن مطلق در این مسئله حجت نیست. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا در آیات قرآن کریم دلالت بر عدم حجت مطلق ظنون دارد، مگر مواردی که حالا بعدن استثنا شده باشد به عنوان ظن خاص، که اینجا از اونها نیست. و الا فقط عرفت الاشکال فی الاعتماد علی مطلق ظن، و الا شما دانستی اشکال رو در اعتماد بر مطلق ظن. این هر شود نسبت به عبارتشون. عبارت رو بخونیم. و اما غیر هذه الارض، اما غیر از زمین عراق، من مازو که روشته فتح ها انوطن، از اون مواردی که ذکر شده و مشهور شده فتح آن انوطن، این که می فرماد فتح و هنوطن، فتح ها فقط فاعله برای اشتهاره نیست، مما ذکره فتح و هنوطن وشتهره، یعنی ذکر شده و مشهور هم شده که این هنوطن فتح شده. یا این که نه، ذکر شده است فتح ها صلحن علا انتکونه ملکنچی لل مسلمین، اینم ممکنه دیگه، چون قبلا گفتیم اینا در یک حکم هستن دیگه. او صلحن، اینجوری بگیم، او صلحن علا ان یکونه ملکن لل مسلمین، اینم مثلا مشهور شده باشه همین فرق نمیکنه. میگه این همچین زمینی که مشهور شده که این البته فتح شده است، یا صلحان فتح شده متعالا ان تکون ملک للمسلمین، آیا این رو ما میتونیم بهش اخص بکنیم به این شهرت یا نه؟ بفرمایید فین اخبر به عدلان، میگه ما به اون شهرت شیا کار نداریم. اگر دو نفر عادل، دو رجل عادل بهش خبر بدهن به فتح ان وطن او صلحان الا ان تکون الا ان یکون بله الا ان تکون ملکن للمسلمین، به این خبر بدن، اینجا میفهمد که یحتمل حصول العلم لهما، که احتمال میدهیم که علم برای اینها حاصل شده باشد، من از سما، یعنی نه لا من الحدس، از سما حاصل شده باشد نه از حدس. اگر یه همچی چیزی باشه اون وقت اول زن، یا بگیم که احتمال بدیم بگیم از علم حاصل نشده اما از زن حاصل شده است که متعاخم به نشیا هستش. دو تا عادل خبر میدن که احتمال میدیم که برای اونها زن به این مخبرون بهشون و به این مشهودون بهشون حاصل شده است، زنی که نزدیک به علم و از شیا حاصل شده. میگه اگر این باشه او خذ بهی علا تعمل فی الاخیر، اخذ میشود به قول این بیانه علا تعمل فی الاخیر، البته با یک تعملی در این آخری، یعنی جایی که حرف بیانه احتمال میدیم مستند به زن متعاخم للعلم حاصل از چی باشد؟ شیا بوده باشد. اینو میفرماید چون همونجوری که مرحوم مصنف سابقا با عبارت بناهن علا کفایتی فی کل ما یعصر اقامت البینت علیه کن نسب و الوقف و الملک المطلق اشاره کردن، راجع به حجیت زن متعاخم للعلم طبق نظریشون اختلاف وجود داره و بعضی ها غالب حجیتش چی نیستن. از هم که علا تعمل فی الاخیر اشاره به همون اختلاف داره، کما فی العدل الواحد، همون گونه که در عدل واحد هم همینطوره، یعنی در اخذ به قول عدل واحد هم تعمل وجود دارد، اختلاف وجود دارد، همه قبول ندارن در موضوعات قول خبر واحد چی باشد؟ حجت باشه. خبر واحد رو در احکام بله حجت ندارن، اما در موضوعات اینجور نیست که همه قبول داشته باشن حجت باشد، بعضی ها میگن حجته. و الا، اما اگر اینطور نبوده باشه، یعنی چی؟ یعنی نه علم مفتوحت انوطن بودن حاصل بشه از طریق سما و نه زن متعاخم للعلم حاصل بشود از طریق چی؟ شیا. این حاصل این صحبتیشون هستش. نه شهادت عدلین حاصل بشه و نه شهادت حتی عدل چی؟ هیچ کل که از غیر از این طرق، صرفا زن به مفتوحت و انوطن بودن یک زمین چی بشه؟ حاصل بشه. یا فرض کنید در اون صورت زن یا عدل واحد بگیم که ما این حجت نیست، خب نهایتا یه زن به وجود میاره، زن مطلق به وجود میاره. در اونجا میفرماید فقط عرفت الاشکال فی الاعتماد علی مطلق زن، پس شما دانستی اشکال رو در اعتماد بر مطلق زن. دلیلش هم همون ادله است که راجع به عدم حجیت زن مطلق در قرآن کریم وارد شده، ان الزن لا یغنی عن الحق شیئا و امثال ذلک هستش. و عمل عملو به قول مورخین، اما عمل به قول مورخین بناهن علا ان قول هم فی المقام نظیر قول لغوی فی اللغه و قول طبیب و شبه ما. میگه اما اینکه کسی بیاد بگه که خب اشکال نداره، ما در این مسئله فرض کنیم که خبر عادل یعنی بیانه عدلین نیست، یا اگر هست علم ما احتمال نمیدیم برای اون عدلین علم حاصل شده باشه از طریق حس و سما، یا زن حاصل شده باشه از طریق شیا، یا اینکه اگر این احتمال رو میدیم که زن حاصل شده باشد از طریق شیا اون رو حجت نمیدونیم، یا اینکه میگیم بیانه است متا عدله نیست، عدل واحد هستش و عرض شود خدمت شما ما اون رو حجت چی نمیدونیمش. اگر هر کدوم از این موارد بوده باشه ممکنه کسی بگه خیلی خوب هیچ کدوم اینا نیست اما و همه اینا رو ما حجت نمیدونیم دیگه، ممکنه قول مورخین باشه و ما بگیم این مسئله از باب رجوع به اهل خبره قول مورخین درش حجت باشد ولو مورخ واحد بوده باشد، دیگه اینجا بیانیه عدلین و اینا میگه لازم چی ندارد. همین یه نفر که باشه کفایت میکنه دیگه، از باب کفایت قول اهل خبره در مسائل تخصصی. از این باب که بگیم اینم از باب مسائل تخصصی دیگری مثل قول لغوی در لغت و قول طبیب در مسائل بیماری و امثال ذالک هستش. این چی؟ ایشون میفرماد که این اثباتش بسیار بسیار چی هستش؟ مشکل هستش. یعنی این که ما بیایم بگیم این مسئله از مسائل خبرویه و تخصصی هست و نیاز به رجوع اهل خبره داره و لذا قول اهل خبره که مورخ باشه درش حجت هست، این اثباتش خیلی زور میبره. کی گفته که مفتوحه و انوطن بودن یک زمین یک امر تخصصی است؟ این امر تخصصی نیست. هر آدمی که نگاه بکنه میفهمه این با غلبه بوده یا با غلبه چی نبوده، و لذا این تخصصی بودنش اثباتش خیلی زور میبره. فرمود و عمل عملو به قول المبرخین، اما عمل به قول مبرخین بناهن علا ان قولهم فی المقام نظیر و قول لغوی فی اللغه، بنابراین که گفته شود قول مبرخین در ما نحن فی نظیر قول لغوی است، یعنی در اثبات مفتوحت و انوطن بودن یک زمین یا مفتوحت و صلحن علا ان تکون ملکن للمسلمین بودن یک زمین، نظیر قول لغوی در لغت است و نظیر قول طبیب در بیماری ها و امثال ذالک است و شبه هما و امثال اونا، مثل قول مثلا مهندس در مسائل مهندسی. و دون اثباتی خرط القتاد، پس ارشد تحت اثبات این ادعا، یعنی چی؟ اثبات این که ما بیایم بگیم که ارشد خدمت شما که قول این مسئله مسئله تخصصی بوده و قول مورخین از با مسئله تخصصی بودن به عنوان قول خوبه چی هستش؟ این حجت هست. مفرمد این دون اثباتی خرطل قطاد، اثباتش عرشت خدمت شما که خرطل قطاد داره. چرا؟ شما قبلا هم گفتیم که مسئله مفتوحت و انوطن بودن خود مرحوم مصنف فرمود از موضوعات تخصصی دقیقی نیست تا تشخیصش محتاج به خبرویت باشه و قول اهل خبره ولو یکی بوده باشن در موردش کفایت کنه، بلکه در موضوعات غیر دقیقی که تشخیصشون برای همه مردم سهل و آسانه، تفاوتی بین خبره و غیر خبره نشون اصلا خبرویت نمیخواد که، و باید بیانه لذا حتما تکمیل بشه و حتما دو نفر شاهد عادل بهش شهادت دادن. قول یک نفر کفایت نمیکنه ولی اینکه از اهل خبره باشه، اون خبرویتش برای اون شخص مزیت ایجاد نمیکنه نسبت به غیر اهل خبره که میگه این خبره نبود، دو نفر باید باشن، اگر خبره بود اون وقت باید یک نفر باشن. این همچی چیزی رو ما نمیفهمیم. و اشکلومن میگه از اثبات مفتوحت و انوطن بودن زمین به استناد قول مورخین، از این باب که بگیم که رجوع به اهل خبره میشود، اشکل و سختر از این نستش که اثبات کنیم این مفتوحت و انوطن بودن یک زمین رو به استمرار سیره بر احث خراج از یک زمین. بگیم آقا فلان زمین، زمین مثلا یمن، سیره سلاطین این بوده که، سلاطین مسلمین این بوده که از زمین یمن خراج میگرفتن، و از همین سیره ما بفهمیم که خیلی خب پس معلوم میشه این زمین زمین چی بوده؟ خراجی و مفتوحت و انوطن بوده. میگه این از اون سختره و این از اون عرض شود که قول المورخین چی هستش؟ مشکل تره. چرا؟ خیلی دقت کنید که هم وجه اشکالیتش داره، هم وجه اصل این که چرا اینجا ثابت نمیشه و چرا ثابت شدنش مشکل تر است و ضعیف تر است اثباتش به واسطه این سیره از اثباتش به واسطه قول چی مورخین. میفرماید که این به این جهت هستش که این که بخواد این سیره اثبات کند این زمین زمین خراجی بوده و مفتوحت و انوطن بوده، از دو جهت ممکنه بوده باشه. جهت اول این است که بگیم اگر این عرض شود اخذ خراج از فلان زمین مثلا زمین های یمن یک امر حادثی بود، یعنی از زمان پیغمبر این نبوده، این بعدن حادث شده، یک سلطانی اومده بدعت گذاشته از زمین های یمن که اصلا خراجی نبودن، مفتوحت و انوطن نبودن، مفتوحت و صلحن علا ان تکون ملکن للمسلمین نبودن، اومد خراج گرفت، بعد تو تواریخ نقل میشد که مثلا از زمان منصور دوانیقه از زمین های فلان جا مثلا خراج گرفته میشد، این باید ذکر میشد در تواریخ، چون تاریخ نویس ها احتمال داشتن به هر شود امور حادثه و مبتدعات و چیزهای جدیدی که اتفاق میافتاده، لذا باید گفته میشد، و همین که گفته نشد ما میفهمیم که پس معلومه که این سیره هر شود یک امر حادثی نبوده، یک امر مستمری بوده و از اول همین جوری بوده و معلوم میشه این مفتوحت هم بوده، یعنی زمان خود پیغمبر هم بوده و حضرت هم که اینو ردش طبیعتاً نکردن، ما چیزی از رد به ما نرسید. این یک. دوم این که ما بیایم بگیم نه از این باب نباشه، به جهت این که بگیم حمل فعل مسلم میکنیم بر صحت، آیا همه این سلاطینی که سیرشون بر این بوده که اخذ خراج از زمین‌های یمن مثلا بکنن، از یک زمین غیر از زمین‌های عراق اخذ خراج بکنن، آیا اینا مسلمان بودن یا نه؟ آیا قاعده حمله فعل مسلم بر صحت اینو می‌گیره یا نمی‌گیره؟ اگه بگیره که می‌گیره، طبیعتاً ما باید قائل بشیم به این که پس اونها درست می‌کردن خراج می‌گرفتن، یعنی این زمین خراجی بوده که اینا خراج می‌گرفتن. این حمله فعل مسلم بر صحت اینو می‌رسونه. این وجه اثبات است. اما وجه این که ما بگیم نه، این دو تا وجه مردود هستن و لذا با اثبات استمرار سیره سلاطین بر اخذ خراج از زمین‌های خراجی از یک زمینی، ما نمیتونیم اثبات بکنیم با این استمرار سیره این که اون زمین خراجی بوده و مفتوحه و عامه بوده. این عدم اثباتش و مردود بودن این دو وجه رو مرحوم مصنف بیان می‌کنه. می‌فهمید اما وجه اول غلطه، به جهت این که شاید این که مورخین ذکر نکردن که مثلا سیره آقایون سلاطین بر اخذ خراج از زمین‌های یمن یه امر حادثی بوده از زمان فلان سلطان به بعد حاصل شده، به جهت این بوده که اینا اطلاع برش پیدا نکردن. و این عدم العلم دلالت بر عدم وجود که نمی کنه. عدم العلم لا یدل علی عدم الوجود. این که اینا ندونستن و نگفتن دلیل بر عدم وجودش نمیشه که اساسا این حادث نبوده. از کجا میفهمید این حادث نبوده؟ این اولا. ثانیا این که حالا نهایت این است که شما میگید این سیره به زمینه این که مورخین نگفتن زن ایجاد میکند به این که این زمین زمین خراجی بوده، غیر از اینه چون مورخین نگفتن پس زن پیدا میشود که زمین خراجی بوده، سیره حادثه‌ای نبوده دیگه. زن رو که ما قبلا هم گفتیم، این زن اگر مورخین تصریح کرده بودن به این که این زمین خراجی نیست، اگر تصریح کرده بودن از حرف اینا نهایتاً یه زنی حاصل میشد که ما گفتیم حجت نیست. حالا که تصریح هم نکردن، حالا که تصریح هم نکردن، فقط از نگفتن اونا ما میخواییم کشف کنیم که این زمین خراجی معلوم میشه چی؟ نبوده. تصریح نکردن به این که این زمین خراجی هست یا نیست، فقط ما از نگفتنشون و از سکوتشون میخواییم کشف کنیم پس معلوم میشه خراجی چی بوده. ما میخواییم اینو استفاده بکنیم. ایشون میفرماید که اونجا که تصریح میکردن ما میگفتیم زن حاصل از قول اونها زن مطلق بوده و حجت نیست. حرفشون هم به عنوان اهل خبره معتبر چی نیستش که بخواد قول مورخ واحد حجت بوده باشه. باید حتما بیانه تکمیل باشه، دو تا شاهد عادل باشن، یه دونه کفایت چی. فرقی هم بین مورخ و غیر مورخ، خبره و غیر خبره در این مسئله، چون مسئله تخصصی و تخصصی نیست و احتیاج به خبرویت نداشته. اینجا که تازه اینا اصلا حرفی هم نزدن و سکوتشون ما میخوایم یه همچین نتیجه‌ای رو بگیریم، به طریق اولا این زن حجت نخواهد بود. اینجا وجه اشکالیت فهمیده میشه. این که ایشون میگه که اشکال از اثبات مفتوحه و انبتن بودن یک زمین با تصریح مورخین به این که این زمین مفتوحه و انبتن هست، این است که ما بخوایم مفتوحه انبتن بودن یک زمین رو به صرف سیره و عدم خلاصه مخالفت مورخین و عدم ذکر حادث بودن این سیره توسط مورخین بخوایم اثبات کنیم. اینجا میگه از اون اشکاله. بچش معلوم نیست. چرا اشکاله؟ چون اونجا تصریح کردن، اینجا آقایون تصریح هم نکردن. از عدم تصریحشون لزوماً این فهمیده نمیشه که حالا حتما ارشاد خدمت شما که واقعا این حادث نبوده. حالا برفرض هم فهمیده بشه، زن از زن حاصل از صراحت بیشتر یا زن حاصل از سکوت؟ قطعاً زن حاصل از صراحت بیشتره. اون وقتی ثابت نکرد، این به طریق اولا ثابت نخواهد کرد و اثباتش طبیعتاً به واسطه این دومی مشکل تر خواهد بود. این نسبت به وجه اول مرحوم مصنف. اما وجه دوم مرحوم مصنف رو، یعنی این که ما بگیم حمل فعل مسلم بر صحت می شود رو، مرحوم مصنف می فرماید که به نظر ما این دومی هم صحیح چی نیست، به خاطر این که اگر مراد شما، ایشون می فرماید از فعل مسلم که می خواهید حمله بر صحتش کنید، فعل این سلطان است که اومده خراج اخذ کرده، خب معلومه که اخذ او حرام است. اصالت و صحت کجا جاری میشه؟ جایی که شک در صحت وجود داشته باشن. اما در مورد سلطان ما شکی نداریم که اینی که اخذ کرده حرامه، چه میخواد زمین خراجی بوده باشد چه خراجیشی نبوده باشد. حتی اگه زمین خراجی بوده باشن، گرفتن خراجش توسط این سلطان حرام بوده. پس شما با قاعده صحت نمیتونید، اصلا اینجا جاری نمیشود که بخواد صحت فعل عرض خدمت شما که سلطان رو اثبات بکنه، بعد وقت بخوایم از صحتش بگیم صحتش ملازمه دارد با این که بگوییم که عرض خدمت شما که این زمین خراجیه نبود. اولا شک در صحت نداریم و قاعده صحت جاری نمیشه. ثانیا بر فرضم جاری بشود، فعل سلطان در هر صورت ما گفتیم این حرام است و اخذش صحیح نیست. وقتی صحیح چه میخواد این زمین خراجیه باشد چه نباشد، لذا کشف هیچ کدوم در اینجا نمی شود. این اولین عرض شد خدمت شما این پاسخی است که مرحوم مصنف به این دو وجه میده و عدم اثبات مفتوحت انبتن بودن زمین‌های غیر زمین عراق رو با سیره اثبات میکنه. میفرماید که ادعا میکنه و اشکل اومد، یعنی مشکل تر از اثبات مفتوحت انبتن بودن یک زمین به استناد قول مورخین، اونم از باب حجیت قول اهل خبره است، اثبات و زالک، اثبات همین عرصبت خدمت شما که مفتوحت و انبتن بودن یک زمین به استمرار سیرت علا اخسل خراج من ارزن، به استمرار سیره، سیره یعنی سلاطین، سلاطین مسلمین بر این که می اومدن اخس خراج میکنن از یک زمینی. چرا؟ چرا ثابت نمیکنه؟ لعن زالکه، به خاطر این که اخذ خراج از اون زمین اما من جهت منقیل من کشف سیرتن ثبوت ذالک من از صدر الاول من غیر عرض شود خدمت شما که نکیه ببخشید ذالک اخذ خراج از زمین نیست، لان ذالک یعنی به خاطر این که اثبات عرض شود مفتوحت و انوطن بودن یک زمین به استمرار سیره بر اخذ خراج از اون زمین اما من جهت ماقیل من کشف سیره یا از جهت اون چیزیست که گفته شده است از کشف سیره سلاطین ان ثبوت ذالک من از صدر اول من غیر نکی، از این که این هر ثبت خدمت شما که اخذ خراج از فلان عرض از صدر اول وجود داشته بدون این که این سیره توسط پیغمبر اکرم یا ائمه معصومین علیهم السلام انکار شده باشه و منع شده باشه که چرا یه همچی کاری رو انجام بدید، یه همچی چیزی نبوده. از لوکانش این حادثن، چون ممکنه کسی به یکی میگه نکیر نبوده، شاید اونا انکار کردن، میگه چون اگر این عرشبت خدمت ببخشید، ممکنه کسی به یکی میگه این استمرارش عرشبت خدمت شما که ثابته، از کجا میگید این سیره مستمر است؟ اونقدر که ما میبینیم مستمر است، اما قبلا هم مستمر بوده. میگه نخیر، اگر این مستمر نبود و یک امر حادثی بود، اگر این عرض شود خدمت شما که بله بله، اگر این اخذ خراج اینجور باید بگیم، اگر این اخذ خراج یک امر حادثی بود و یک امر مستمری نبود، لنقل فی کتب تواریخ، این باید در کتب تواریخ چی میشد؟ نقل میشد و ذکر میشد. حتما بعد میگفتن، میگفتن آقا مثلا از زمان فلان پادشاه، از زمان فلان خلیفه مثلا اموی یا عباسی شروع کردن از زمینهای یمن مثلا چی گرفتن؟ خراج گرفتن. بعد اینو میگفتن لاعتناء اربابها بالمبتدات، به خاطر اینکه صاحبان عرشبت خدمت شما که کتابهای تاریخ به مبتدات، به اموری که بدعتن و قبلا سابقه نداشتن، و الحوادث، امور حادثی که قبلا وجود نداشتن توجه دارن، اعتناء دارن، کارشون هم بیان همین مسائل حادثه است و بعد گفته میشه. و همین که نگفتن معلوم میشه که این سیره مستمر بوده تا صدر اول و نکیری هم که خب میدونیم وجود نداشته. و اما من جهت وجوب حمل تصرف المسلمین، یا جهت دومش این است که بگیم جهت این که به واسطه استمرار سیره بر اخذ خراج از یک زمین ما حکم به مفتوحت و انوطن بودن اون زمین میکنیم، نستش که بگیم حمل فعل مسلم رو میکنیم بر صحت و هو اخذ هم الخراج علاس سعی کمون اخذ سلاطین باشد خراج رو، این فعل مسلم رو که عبارت باشد از اخذ این سلطان مسلم خراج رو از فلان زمین، اینو حمله بر صحت میکنه که پس حق داشته این رو بگیره، یعنی زمین زمین خراجی بوده، مفتوحت و انبتن بوده. ما از این ما میخوایم اینو بفهمیم، کاری به اون سیره، به ما و سیره چی نداریم. و یرد علی اول، یعنی اینجا اگر یک سلطانم بوده باشد طبیعتاً حتی ممکنه اینجا گفته بشه که بعد همه باشن، چون اگر یه سلطان عکس میکرده یه سلطان عکس نمیکرده اصالت صحه در فعل اینا و هم دیگه معارض میشه و نمیشه. بله، همه سلاطین چون عکس میکردن اصالت صحه در فعل همه اینا جاری میشه بلا معارض، اون وقت بگیم اصالت صحه اثبات میکند که کارشون درست بوده، یعنی زمین خراجیه بوده که اینا عکس میکردن دیگه، اینو باید ازش بفهم. این نسبت به بعد میفرماید که ما هیچ کدوم از این دو وجه رو مرحوم مصنف میگه قبول نداریم. و یرد علل اول، اما اولی اشکالش چیه؟ و یرد علل اول ما ان عدم التعرض یحتمل کونه لا اجل عدم اطلاعهم الذي لا يدل على العدم، وارد می شود بر استدلال اول، یعنی کشف سیره بر ارشاد خدمت شما و کشف و دلالت سیره بر اخذ خراج از ارز، بر ثبوت اخذ خراج از اون ارز از صدر اول بدون اینکه منکری وجود داشته باشد. این رو می فرماید ما برش اشکال میکنیم، من عدم تعرض، علاوه بر اینکه عدم تعرض عرض شود خدمت شما که در کتب تواریخ به اینکه این اخذ خراج بر فلان زمین یک امر حادثی بوده و امر مستمری تا صدر اول نبوده، یحتمل کونه لاجل عدم اطلاع، احتمال دارد نه به این خاطر بوده که واقعا این استمرار داشته، بلکه به خاطر این است که استمرار نداشته، امر حادث بوده اما آقایون مورخین اطلاع بر این پیدا نکردن به حدوثش، خیال کردن این استمرار داشته و لذا نگفتنش. الذی لا یدل علی العدم، که عدم اطلاع چنین صفت دارد، دلالت بر عدم وجود ندارد، دلالت بر عدم حدوث ندارد. اینا اطلاع بر حدوث این سیره پیدا نکردن، نه اینکه واقعا حادث نبوده باشن، شاید حادث بوده. این اولا. پس یرد علی الاول مع ان فلان، علاوه بر این اشکال یه اشکال دیگری هم بر اون بچه اول است، ان هذه الامارات وارد می شود، این که هذه الامارات، این امارات، این میشه فاعل برای یردو دیگه، یردو فاعلش اینه که بعد از گذشتن معنه این فاعلش میاد. میفرماید هذه الامارات، یعنی مثل سیره بر اخذ خراج از زمینی که این میشه اماره بر چی؟ این که اون زمین مفتوح و انوطن است دیگه، وقتی که سیره بر اخذ خراج از یک زمینی وجود دارد، مورخین هم نیومدن ردش نکردن و ببخشید نفرمودن که این سیره حادث بوده و مستمر تا صدر اول نبوده، این اماره می شود در اینکه این زمین مفتوحه و انوطن و خراجی بوده، خراج برش واجب بوده. میگه آقا این امارات در اثبات مسئله لیست به اولا، اینا برتر نیستند من تمسیس اهل تواریخ الذی عرفت حاله، این امارات با عدم تمسیس اهل تواریخ حاصل شدن، از طریق عدم ذکر اهل تواریخ و کتب تواریخ و مورخین و سکوت اونهاست که ما میخواییم زن به استمرار این سیره پیدا بکنیم و زن به مفتوحت و هموطن بودن این زمین پیدا بکنیم. در حالی که ما گفتیم اگر نه تصریح هم کرده بودن به اینکه فلان زمین مفتوحت و هموطن هست، زن حاصل از کلام اونها و اماریت کلام اونها حجت چی؟ نبود، زن مطلق بود، حجت نبود. این که دیگه حالا عدم تصریح. این نسبت اولی و علسانی. اما بنابر دوم، یعنی بنابر این که بگیم وچه این که استمرار سیره سلاطین مسلمین بر اخذ خراج از یک زمینی این دلالت بر مفتوحت و انوطن بودن اون زمین دارد، این است که قاعده صحت در فعل این مسلمین همه جاری میشه، اصالت و صحت در فعل مسلمین میگه کاری که اینا میکردن، یعنی اخذشون خراج از این زمین، از این زمین یک کار صحیحی بوده، معلوم میشه زمین زمینه چی بوده؟ خراجی بوده. شون میگه اینم صحیح نیست. چرا؟ چون اصالت و صحه میفرماید که ان اريد به فعل المسلم تصرف السلطان، میگه اگه مرادتون از فعل مسلم تصرف سلطان است به اخذ خراج، که همینو دارن میگن طبیعتا، فرمود فلا ريب ان اخذه حرام، شکی نیست که اخذش حرامه، ما شکی در حرمت اخذ او نداریم، چون حق نداره اصلا زمین خراجی هم باشه امام باید بیاد اخذ بکنه خراجش رو، نه سلطان جائر، پس او حق نداشته بگیره. و این اول مکان الارض خراجیتان، ولی یقین داشتیم که این زمین زمین خراجی، حالا که شک داریم، حالا که شک داریم احتمال میدیم مثلا خراجی هم نبوده، بر غیر امامش هم حرام بوده، این بر خود امام هم حرام بوده ازش خراج بگیره، تا چه رسه به غیر امام که این آقای سلطانشی باشد جائر بوده باشد. میگه حتی اگر علم به خراجی بودن زمینم داشتیم میگفتیم که اخذ این آقا حرام بود، پس شکی درش نیست. فلا فکونها کذالک لا یسمع فعلا، پس صرف این که عرض شود خدمت شما که عرض خراجیه کذالک هستش، یعنی چی؟ یعنی این که سیره بر گرفتن خراج ازش وجود داره توسط سلاطین مسلمین، این لا یصحح فعله، این فعل عرض شود خدمت شما که این سلطان رو تصحیح نمی کنه تا اینکه استدلال شود به صحت فعل سلطان برای اینکه فلان زمین مثلا چی هستش؟ خراجیه بوده و مفتوحت و انوطن چی؟ بوده. اینو ما نمیتونیم ازش نتیجه بگیریم. این حاصل اشکال مرحوم مصنف است به اون استدلال چی؟ دوم. اینم نسبت به این. بعد میفرماید و دعوا، این واو استیناف جواب از یک اشکال چی هستش؟ مقدر هستش. حاصل اشکال چیه؟ خوب دقت بکنید، حاصل اشکال این هستش که ممکنه کسی بگه که فعل سلطان در مان حنفی دو جهت داره و به لحاظ هر جهت محکوم به حکم مستقل از جهت دیگر، جهت اول اصل اخذ خراج توسط سلطانه، صرف نظر از این که اون زمین زمین خراجی بوده باشه و خراج به ذمه زارعش تعلق گرفته باشه یا نگرفته باشه، به اون کار نداره. جهت دوم اخذ مال غیره و این در خصوص صورتی است که زمین خراجی نباشه و خراج به ذمه زارعش تعلق نگرفته و این سلطان داره در واقع مال غیر رو میگیره، حق نداره اصلا خراج بگیره، داره بخش از محصول اون رو به ناحق قسما به عنوان خراج میگیره در حالی که اصلا این خراج چی نداشت. این جهت دومه. پس فعل سلطان دو جهت دارن و طبق هر دو جهت محکوم به چی هستش؟ حرمت هستش دیگه، درسته؟ خیلی خوب، این حرف ایشون، این نسبت به این. اما ممکنه کسی بیاد بگه که آقا اگر این زمین خراجیه بوده باشه سلطان چند تا حرام انجام داده؟ یک حرام بیشتر انجام نداده، مال غیر رو که نگرفته از اون جهت حرام کرده باشه، این زاره باید این مالو پرداخت میکرده، مال غیر نبوده، بلکه این سلطان بعد چیکار میکرده؟ این فقط بعد اخذ نمیکرده، رد میکرده به معصوم علیه السلام، میگفته شما بفرمایید اخذ بکنید یا به من اجازه بدید اخذ بکنم، اجازه زوری نه، میگفت زن مرد زنش اذیت میکرد، خواست بره مکه، رفت نشستید، آقا میگه که آیان اگر کسی خلاصه حقی از کسی به گردنش هست و کسی از دستش راضی نیست برید حلالیت بگیرید، میخواد برید حج خانه خدا، خدا کسی رو که خلاصه حق الناس به گردنش باشه نمیپذیره، اگه بدهکاری دارید، اگر دل کسی رو شکوندید برید حلالیت بگیرید. میگن این واقعی اتفاق افتاده، بنده خدای تعریف میکرد، میگه این آمد خانه و شروع کرد خلاصه زنه تعریف میکرد ما رو کتک زدن، که گفت باید به من رضایت بده که من برم حج، آدم نفهمی تا چه حد این چه جور رضایتیه، آدم نمیفهمه که چه جوری آدم رضایت زوری بگیره. این رضایت زوری منظور نیست که اون سلطان تهدید کنه اگه به من اجازه ندید پدرتون رو در میارم یا شیعه ها رو میکشم یا فلان میکنم، این نه، رضایت با تیب نفس که بگه آقا شما من اجازه بده، اگر اجازه میدی چشم، اگه نمیدی شما خود بیا تحویل بگیر یا هر کی بگی من میرم کنار، یه همچین کاری. پس اینجا دو تا حرام نکرده، اگر اون زمین زمین خراجی بوده بشه یه حرام کرده و اون همی که نرفته اجازه نگرفته بدون اجازه جوراً قسماً اومده این کار رو انجام داده، نباید اینو میگرفت. اما حرام دوم رو مرتکب چی؟ نشده است. اما اگر زمین زمین خراجی نبوده باشه و زمین زمین مفتوحه هموطن نبوده باشه و خراج برش واجب نبوده باشه، این سلطان با گرفتن خراج دو تا حرام کرده. بنابراین اصالت و صحه نسبت به اون فعل حرام دوم فعل اینو تصحیح میکنه، یعنی میگیم قدر متیقن این یه حرام کرده و چی؟ و اون که اخذ خراج اصل اخذ برای این حرام بوده، چه اون زمین خراجی بوده باشد چه نبوده باشد. اما حرام دوم این که رفته مال غیر رو هم قصد کرده، که یعنی زمین خراجی نبوده و مال غیر رو قصد کرده، راجع به این شک داریم. اصالت و صحه میگه نه، هم چیکاری نکرده، وقتی هم چیکاری نکرده باشه یعنی زمین زمین خراجی بوده دیگه، یعنی مفتوحه هموطن بوده که این حرام دوم مرتکب نشده. اصل صحت اثبات میکند خراجی بودن زمین رو. ممکنه کسی اینجور بگه شما چرا میگید که این اصل اینجا ثابت، شکی در صحت فعل او وجود داره، مطمئنی فعلش غلطه و حرام هستش؟ نخه، نسبت به یک جهت فعل شک داریم در صحت و حرمت عملش، یا این فعلش حرام بوده یا نه صحیح بوده و حرام چی نبوده، مال غیر رو دریافت چی نکرده، خراج رو دریافت کرده. مرحوم مصنف در مقام پاسخ به این اشکال می‌فرمایند که منات حرمت در مانع حنفی یک جهت بیشتر نیست و اونم اخذ مال غیره. اینکه شما بیاید بگید آقا فعل سلطان دو جهت دارد، دو وجه دارد، یه فعل دو وجهی است، یه وجهی است که اخذ خراج، یه وجهی است که اخذ مال غیر، نخیر، همش این است اخذ مال غیر. چه اون غیر جمیع مسلمین بوده باشند، اگر زمین خراجی بوده باشد این خراج ملک جمیع مسلمین است و گرفتنش هم به دست امام است، این اومده مال غیر رو بدون اجازه ولی اونها چیکار کرده گرفته، این از این با در صورتی که خراج از ارز خراجیه دریافت شده باشه. چه خصوص مالک ارز باشد در صورتی که خراج رو از زمین غیر خراجیه دریافت کرده و نباید میگرفته، به هر حال اخذ مال غیر کرده، در هر کدوم از اینا باشه یک حرام بیشتر نیست و یک جهت بیشتر نداره و اونم اخذ مال غیر هست. ولذا وقتی ما شک در مفتوحه هموطن و خراجیه بودن زمین عرشبت خدمت شما داشته باشیم، انجام فعل حرام یعنی اخذ مال غیر توسط سلطان یقینیه، چون میگیم چه این زمین خراجیه بوده باشه این مال غیر اخذ کرده، چون رفته که ملک مسلمین رو، خراج ملک مسلمین بوده بدون اجازه ولی اونها، یعنی امام معصوم علیه السلام که ولی در تصرف در این ملک بوده، او باید میگفت این کجا صرف بشه و او باید اخذ میکرده، بدون اجازه او رفته اخذ کرده، خب این کارش حرام بوده. این اول. اگر هم که عرشبت خدمت شما بگید که نه این زمین زمین خراجیه نبوده، ملک مسلمین نبوده، میگه خب ملک همون زارع بدبختی است که مالک بدبختی است که مالک اون زمین بوده و شما رفتین ملک شخصی او رو غصب کردی، اینم حرام. هر جفتش یکیه، اخذ مال غیر یعنی غصب،
منات در حرمت یک جهت بیشتر نیست. و وقتی ما شک در خراجی یا غیر خراجی بودن یک زمین داشته باشیم، مفتوحات وطن بودن یا نبودن یک زمین داشته باشیم، در این حرام شک نداریم که او قطعا کار حرام انجام داده. وقتی شک نداشتیم اصالت صحه در فعل جاری نمی‌شود تا بعد بخواد اثبات کند مفتوحات وطن بودن چی؟ این زمین رو. ما این ازش درک نمی کنیم. این نسبت به اشکال جوابی که از این عبارت تمدید میشه. فهمد و دعوا ان اخذه الخراج من ارض الخراج اقل فسادن من اخذه من غیرها. اما این ادعا که کسی بیاد بگه اخذ سلطان خراج رو از زمین خراجیه فسادش و حرمتش از اخذ سلطان خراج رو از غیر زمین خراجیه چی هستش؟ کمتره. چون اونجایی که از زمین خراجیه میگیره دوتا حرام مرتکب میشه: یک، اصل اخذ خراج توسط او حرام بوده بدون اجازه معصوم علیه السلام; دو، مال غیر رو اخذ کرده. چون زمین چی هستش؟ عرض شد خدمت شما که اونجایی که زمین خراجیه ببخشید بشه یک کار حرام انجام داده، با اونی که اخذ خراج کرده بدون اجازه معصوم، مال غیر رو نگرفته، چون خراج رو باید میداد طرف، به ذمه‌اش بود بده، مال خودش که نبود که، بعد پرداخت میکرد. اما در غیر این صورت، یعنی جایی که زمین خراجی نباشد، غیر زمین خراجی بوده باشد، اخذ خراج توسط سلطان این فساد و حرمتش بیشتره، چون هم اصل اخذ او حرام بوده بدون اجازه ارشاد خدمت شما که حاکم شهر، و ثانیا این که او فعلا حرام بوده چون که غصب مال غیر کرده و حرام کرده، از دو جهت ما حرام. لذا این فسادش از اون کمتره. وقتی کمتر شد لذا شک میکنیم که وقتی که نمیدونیم این زمین خراجی یا نه، شک میکنیم آیا این فساد دوم، این حرمت دوم هم محقق شده یا نه. این فعل این آقا علاوه بر اینکه قصب مال غیر هست، از علاوه بر اینکه اخذ خراج بدون اجازه معصوم است، قصب مال غیر هم هست یا نیست؟ وقتی اصالت الصحه بیاد بگه نه این دیگه قصب مال غیر نیست، ازش اثبات میشه بعد چی؟ اینکه خب از این زمین خراجیه بوده، مفتوحات وطن بوده و این قصب مال غیر نکرده، خراجی رو گرفته که باید میداده، نه که مال خودش بوده من ازش اخذ کردم قصبم. میفهمید؟ این توهم، این ادعا توهمی بیشتر نیست. اینکه شما بگید دو جهت دارد فعل او، یکیش قطعا حرام است، در هر دو صورت یکیش رو، یک حرام رو انجام داده اما حرام دومو شک داریم، با اصالت الصحه تصحیحش میکنیم، میگیم انجام نده، زمین مفتوحات وطن هست، میگه این توهم است. چرا؟ میگه به خاطر اینکه این فعل یه جهت بیشتر ندارد. لان منات الحرمه، به خاطر اینکه منات حرمت در اخذ سلطان جائر للخراج از یک زمینی یه چیز بیشتر نیست. فل مقامین، در هر دو مقام، یعنی چه در زمین خراجی چه در زمین غیر خراجی، واحدون، یکی بیشتر نیست. و هو اخذ مال الغیر من غیر استحقاق، و اونم عبارت هست از اخذ مال غیر بدون اینکه حق گرفتنش رو داشته باشد. در هر دو صورت اگه زمین خراجیه نیست، خب اصلا حق نداشت این مال بگیره، اون مال که خودش بوده. اگه زمین خراجیه هست، این ملک ملک مسلمین بوده و تو حق نداشتی بگیری، بعد از معصوم اجازه میگرفتی که همچه اجازه اینا معصوم به شما عمرن نداده بود. و اشتغال ذمه الماخوذ من به اجرت الارض الخراجیه و عدمه فی غیرها لا یعون الفساد، صرف این که ذمه ماخوذ من مشغول بوده به این که اجرت ارز خراجیه رو پرداخت بکنه به امام معصوم علیه السلام، و عدم ایفی غیرها، بگیم در غیر زمین خراجیه ذمه او مشغول نبوده، در اینجا مشغول بوده اونجا مشغول نبوده، لا یعون الفساد، این باعث نمی شود که بگیم پس فساد کار سلطان که اومده خراج گرفته از زمین خراجی کمتر است از فساد کار سلطان اونجایی که رفته از زمین غیر خراجی گرفته. بلکه بعضی هم مثل مرحوم هدایت طالب گفتن که بلکه ایچه بسا بگیم نه تنها فسادش کمتر است، بلکه فسادش بیشتر هم هست. یعنی گرفتن سلطان خراج رو از زمین خراجی فسادش بیشتره، حرمتش شدیدتر است از گرفتن سلطان خراج رو از زمین غیر خراجی. چرا؟ میخواد این که زمین خراجی ملک همه مسلمینه اون خراجش، و این نباید میگرفته، این بدهکار همه مسلمان ها میشه به تعداد مسلمین الی الابد، تا زمان حتی اونایی که به دنیا نیامدن، حتی اونایی که بعدن مسلمان میشن و هنوز مسلمان نشدن، همه اینا رو میگیره، به همه اینا بدهکار میشه اون سلطان. اما حق الناس وسیع میاد به ذمه‌اش. اما در اونجا که زمین غیر خراجی است، فقط ملک این یه نفر غصب کرده، فقط به این یک نفر چی میشه؟ بدهکار میشه. لذا نه تنها این لا یعون الفساد، بلکه یقوی الفساد، این فساد رو تقویت هم میکنه. این چیزی که مرحوم تبریزی در هدایت طالب فرمودن. البته به نظر میرسه که فرمایشون فقط در صورتی صحیح باشد که ارز غیر خراجی از انفال نباشه و ملک مطلق برای شخص خاصی بوده باشه، در این فصل کاملا بیانشون درست. اما اگر از انفال بوده باشه ارز غیر خراجیه، نه، اینا مساوی میشن. چرا؟ چون اگه ارز خراجی باشد ملک مسلمین بوده، به همه مسلمان‌ها بدهکار میشه. اگه ارز انفال هم باشد، درست ملک امامه، منتها میگن مصرفش چیه؟ جمیع مسلمین، تقویت اسلام و امت اسلامی و اینها هستش دیگه، برای همه اینا استفاده میشه. و اینم باز بدهکاریش به جمیع چی میشه؟ مسلمین میشه، و بلکه به اصل اسلام میشه. این به نظر میاد که از این جهت با هم دیگه مساوی باشن و فرقی رو ایجاد نکنه. والحمدلله رب العالمین.